ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران اتهام گروه 7 در مورد حمله به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان را رد کرد. علی لاریجانی در پاسخ به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان خواستار انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات شد. و کارگران نیشکر هفت‌تپه درخواست مذاکره شورای تأمین استان خوزستان را رد کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اتهام کشورهای عضو گروه 7 مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به یک نفتکش در دریای عمان را تکذیب کرد. سعید خطیب زاده بیانیه وزرای خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و نماینده عالی سیاسی اتحادیه اروپا را بی اساس توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. وزرای خارجه گروه 7 روز جمعه در بیانیه حمله 7 مرداد به یک نفتکش در سواحل عمان را نقض صریح قوانین بین المللی خواندند. در این بیانیه گفته شده که تمامی شواهد موجود نشان از دست داشتن ایران در این حمله دارد. در حمله به نفتکش مرسر استریت که تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی است و با پرچم لیبریا تردد می‌کند، دو خدمه این کشتی که رومانیایی و بریتانیایی بودند کشته شدند. علی لاریجانی از رد صلاحیت شدگان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در نامه‌ای از شورای نگهبان خواست تا با حذف مهر محرمانه از نامه این شورا امکان انتشار آن را برای اطلاع عموم فراهم کند. پیشتر شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی را به او اعلام کرده بود. بر اساس قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، اسناد دولتی محرمانه اسنادی هستند که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری است. شورای نگهبان با استناد به این قانون بر روی نامه دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی مهر محرمانه زد تا انتشار آن ممکن نباشد. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز شنبه و در 26مین روز اعتصاب خود درخواست شورای تأمین استان برای مذاکره با نمایندگانشان را رد کردند. مخالفت با درخواست شورای تأمین استان خوزستان پس از برگزاری مجمع عمومی از سوی کارگران در برابر فرمانداری شوش ابراز شد. دلیل این مخالفت بی‌اعتمادی به مقامات اعلام شده است. کارگران پس از این تجمع به سمت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش رفته و خواستار تحقق مطالبات خود شدند. مطالبات کارگران تا این تکلیف وضعیت شرکت پس از خلع ید از بخش خصوصی، پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قراردادهای کار با کارگران دفع آفات و واکسیناسیون سری و رایگان کارگران شرکت هستند. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 387 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. مجموع جان باختگان بیماری کرونا در این کشور طبق آمار رسمی از مرز 93 هزار نفر عبور کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
ثبت 387 مرگ بیمار کرونایی و شناسایی بیش از 26400 بیمار جدید تنها در 24 ساعت گذشته. اینها آمارهایی است که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، اما همواره با تردید جدی کارشناسان مواجه بوده و به گفته آنها برای رسیدن به ارقام واقعی باید این اعداد را ضرب در 3 یا حتی 4 کرد. در همین حال بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، شمار شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا در دسته‌بندی قرمز قرار گرفتند در حال حاضر به 336 شهر افزایش یافته است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته که روند بیماران بستری به ویژه در استانهای مازندران، ایلام، گلستان، گیلان و بوشهر افزایشی و ادامه دار است و به گفته او شمار بیماران بستری از قله خیز 4 هم بیشتر شده و تعداد بیماران سرپایی نیز به بیشترین میزان از ابتدای شیوع کرونا رسیده است. وزارت بهداشت در اپلیکیشن ماسک زیر نظر خود این وزارتخانه نیز وضعیت ایران را به لحاظ شیوع کرونا در وخیمترین شرایط دسته‌بندی کرده و گفته که تنها تعطیلی سراسری میتواند جلوی مرگ هزاران نفر را بگیرد. موضوعی که روز جمعه علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی نیز به آن اشاره کردند و چاره کار را تنها در لاکداون یا تعطیلی کامل دانستند. با این وجود حتی در ایران محدودیتی برای ترددها وجود ندارد. آمارها حکایت از افزایش سفرهای مردمی در یک هفته گذشته دارد و نشان می‌دهد که در این مدت مردم 4% بیش از هفته پیش از آن به مسافرت رفتند. موضوع نگران کننده تر این که با وجودی که بسیاری از کارشناسان وضعیت ایران را فوق بحرانی توصیف کردند، برخی هیئت‌های عزاداری تأکید بر برگزاری مراسم ماه محرم دارند. بسیاری از کارشناسان از جمله مسعود مردانی متخصص بیماری‌های عفونی گفتند که باید عزاداری‌های محرم به صورت مجازی برگزار شود و تجمع و برگزاری هیئت‌های عزاداری و برپای دسته‌ها نباید اتفاق بیفتد. با این وجود چندی پیش محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفته بود که امسال اجازه تعطیلی هیچ هیئتی را نخواهیم داد و با تعطیلی روزه‌های خانگی نیز مخالفت خواهیم کرد، در حالی که برخی چهره‌های مذهبی و مداحان در روزهای گذشته بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری بدون توجه به شرایط کرونایی تأکید کردند، به نظر می‌رسد همه ائمه جمعه هم با یکدیگر هم نظر نباشند. امام جمعه اصفهان یکی از این افراد است که تأکید کرده عزاداری اگر موجب مرگ دیگری شود نباید برگزار شود و امام جمعه همدان هم گفته تمامی هیئت‌های مذهبی در ایام محرم باید پروتکل‌های بهداشتی را به بهترین شکل و در بالاترین سطح ممکن رعایت کنند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان هم تأکید کرده که برگزاری بسیاری از جلسات مجوز شرعی ندارد. با این حال منصور عرضی مداح معروف هیئت و سینه‌زنی را رکن اصلی نظام دانسته و گفته نظامی که ارکانش تعطیل شود کارش تمام است. او به پیشنهاد برگزاری هیئت‌ها به شکل مجازی هم واکنش نشان داده و گفته ما از واقعیتش چه استفاده ای کردیم که از مجازی آن استفاده ببریم. با وجود همه این اختلاف نظرها اما در مشهد که یکی از قانون‌های اصلی همه‌گیری کرونا است و برخی کارشناسان و مقامات وضعیت را در آنجا فوق بحرانی اعلام کردند، مراسم عزاداری هیئت‌های مذهبی در حال برگزاری است. اما مسئولان خراسان رضوی تأکید کردند که این مراسم را در قالب دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا برگزار می‌کنند. بنابر دستورالعملی که ستاد مقابله با کرونا در ایران برای هیئت‌های عزاداری صادر کرده، هیئت‌ها مجازند مراسم عزاداری را یا در فضای باز با 1/3 ظرفیت یا در فضای بسته با 1/4 ظرفیت برگزار کنند. بنابر این مصوبه، زمان برگزاری مراسم نیز باید حداکثر 2 ساعت باشد و حاضران ضمن رعایت فاصله باید از ماسک استفاده کنند. با وجود وضعیت فوق بحرانی در بسیاری از مناطق ایران و هشدارهای کارشناسان در مورد تعطیلی کامل شهرها، هنوز شمار افرادی که در ایران موفق به دریافت هر 2 دوز واکسن کرونا شده اند به اندکی بیش از 3 میلیون نفر رسیده است.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود. اما با افزایش شمار جانباختگان روزانه کرونا پس از بحران کمبود تخت و اکسیژن، حالا مدیران شهری تهران، مشهد و اصفهان هم از بحران در آرامستان‌ها خبر دادند، ضمن اینکه به رغم درخواست دوباره برخی مقام‌های حوزه بهداشت برای تعطیلی کامل 2 هفته‌ای و همچنین جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری محرم در روزهای آینده، مقامات مسئول همچنان با هر 2 درخواست موافقت نکردند. در همین زمینه دقایق پیش نظر دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه آمارها همچنان بالا هست، به خصوص در بیماریابی، یعنی تعداد تست هایی که الان داره در ایران انجام میشه بیش از 50% اون مثبت هست. به معنای این هست که هر 2 نفری که برای تست مراجعه میکنن 1 نفر مبتلا به کرونا هست، حداقل تستش مثبت میشه و شاید بیشتر از این هم مبتلا باشن. دورنمایی که الان وجود داره، افزایش تعداد بستری ها همچنان وجود داره، افزایش مراجعین سرپایی به مراکز درمانی چه در تهران چه در شهرستان بخصوص شهرهای غربی که به نظر میرسه در ادامه این موج پنجم باز درگیری های این شهرها بیشتر باشه، افزایش شهرهای قرمز و همچنان کمبودهای دارویی در کنار کمبودهای تختهای بیمارستانی برای بستری شرایطی رو به وجود آورده که در حال حاضر همچنان به نظر میرسه هفته آینده هم هفته بسیار نگران کننده همراه با خبرهای بسیار بدی باشه برای هموطنان ما.
آقای دکتر عطاری، در اولین نشست ستاد ملی کرونا به ریاست ابراهیم رئیسی تصمیم قاطع و مشخصی گرفته نشد و فقط یک سری صحبت‌های جمله باید اقدام جهادی و جهشی صورت بگیره مطرح شد. واقعا این اقدام جهادی و جهشی یعنی چه؟ به نظر شما تیم دولت جدید در خصوص این بحران چه کار میتونه بکنه؟
خب ببینید، ما حرف خیلی زیاد شنیدیم. در دولت قبلی هم حرف‌های کمی و وعده‌های کمی نشنیدیم. کسانی که الان به هر حال معاون اول رئیس جمهور معرفی شدن، اینها کسانی بودند که حتی به طور وضوح گفتن ما در اردیبهشت ماه 1 میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت دادیم تولید داخل و 4 میلیون آماده تحویل هست. اما به راحتی داریم می‌بینیم الان که 3 ماه از اون تاریخ داره می‌گذره، هنوز میزان تزریق این واکسن داخلی در حدود 1 میلیون دوز هست و بعد از 4 ماه یا 3 ماه ما به اون عدد رسیدیم. به نظر میرسه که این تیم جدید هم تیمی هست که در ادامه دولت قبلی همچنان بر وعده ها و تبلیغات بیشتر داره تکیه میکنه. البته زیاد هم نمیشه صبر کرد به دلیل اینکه بیماری صبر نمیکنه و هر روزی که تأخیر بشه در این برنامه و در اجرای برنامه های قاطع مسلماً تعداد زیادی به کام مرگ خواهند رفت. کما اینکه اون نامه درخواست وزیر بهداشت آقای نمکی به آقای خامنه‌ای برای تعطیل 2 هفته‌ای رونوشتش به آقای رئیسی هم ارسال شده بود، ولی همچنان دیدیم که مخالفت شد با تعطیلی همه جانبه و جلوگیری از این در واقع کشتاری که داره انجام میشه. پس برای این موضوع به نظر میرسه که هنوز باید صبر کرد ببینیم در عمل چه اتفاق میفته. آیا این حرفا در حد همین حرف و شعار باقی خواهد ماند یا واقعا تغییر اساسی ایجاد خواهد شد؟
آیا دکتر عطاری، پیرو صحبتی که کردین، به رغم درخواست کارشناسان بهداشت همچنان با تعطیلی 2 هفته‌ای کشور مخالفت میشه، همزمان در روزهای آینده هم ما عزاداری محرم رو در پیش رو داریم در ایران، پیامدهای هر دو موضوع چه تأثیری بر وضعیت شیوع کرونا در کشور خواهد داشت؟
خب این تأثیراتش رو ما در سال قبل داشتیم. در محرم سال گذشته برگزاری های مراسمی که انجام شد تغییرات اون در آمار بسیار واضح بود. همین اتفاق الان هم داره میفته، با این تفاوت که الان ما با موج سویه دلتای روبرو هستیم که میزان واگیریش خیلی خیلی بیشتر از سویه های اولیه هست که سال گذشته شایع شده بود. به همین جهت میشه گفت که وقتی در دولت آقای رئیسی هم همچنان گفته میشه که با تمام قدرت قرار بر این هست که گردهمایی‌های مذهبی برگزار بشه و الان هیچ جلوگیری از برگزاری اجتماع در اماکن مذهبی یا جاهای دیگه انجام نمیشه، به نظر نمیرسه که فعلا در حال حاضر اقدام اساسی قرار باشه انجام بشه. و به علاوه برای انجام این قرنطینه‌های این چنینی نیاز به پشتیبانی هست. وقتی به مردم میگیم تو خونتون بشینید، لازم هست که از اینا پشتیبانی‌های اقتصادی بشه، معیشتشون و بقیه چیزها مد نظر قرار بگیره، وگرنه شکست شدن قرنطینه و عدم رعایت پروتکل‌های اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این جهت اگر قرار بر این هست که اقدام اساسی صورت بگیره، باید همه این جوانب در نظر گرفته بشه تا بتونه یک قرنطینه کامل و مؤثری برای جلوگیری از این موج‌های پشت سر هم صورت بگیره.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، 3 شنبه‌ها در بخش خبری 7 شب.
و اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در توضیح استفاده از پرچم اقلیم کردستان عراق هنگام استقبال از رئیس این اقلیم با ذکر رخ دادن یک اشتباه گفت ایران همواره به وحدت سرزمینی و تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذارد. به گفته آقای خطیب‌زاده این اقدام اشتباه از سوی تیم اجرایی استقبال مستقر در فرودگاه بوده است. رئیس اقلیم کردستان عراق ظهر پنجشنبه در رأس هیئتی برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی وارد تهران شده بود. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد.